تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی فرهنگی در حدود یک ساعت گذشته از رادیو گفتگو. نوبت میرسه به شنیدن آخرین برنامه این نوبت کاری این شبکه. تقدیم حضورتون میشه همچون دیگر شنبه تا چهار شنبه ها در این ساعت رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. این برنامه این بار به مدت زمان 55 دقیقه با موضوع انتخاب شایسته در هدایت تحصیلی به سمعتون خواهد رسید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. آرزو میکنم که هر کجایی از کشور عزیزمون هستید خوش و خرم باشید. شما در حال حاضر شنونده گفتگوی علمی از رادیو گفتگو هستید با موضوع انتخاب شایسته در هدایت تحصیلی. همون گونه که در جریان هستید، هدایت تحصیلی نقطه عطفی در رشد و تعالی دانش آموزان عزیزمون هست. هر دانش آموز به عنوان یک انسان حقیقی دارای هوش، استعداد و رغبت منحصر به فردی است که میبایست به یک رشته و موضوع مناسبی هدایت شود. اما به نظر میرسد کمبود امکانات، طرز تفکر خانواده ها، چشم و همچشمی ها، اوضاع و تبعیض های اجتماعی و غیره منجر به هدایت به یک رشته یا چند رشته محدود می شود که دردسرهای زیادی رو برای آموزش پرورش و خانواده ها ایجاد می کند. گاهی وقتا هم اشتباه در هدایت تحصیلی هزینه های بسیار گزافی رو برای خانواده ها و جامعه ما فراهم می کند. به همین خاطر ما در رادیو گفتگو تصمیم گرفتیم که به بحث در مورد این موضوع مهم بپردازیم. این برنامه که به همت دکتر احمدی تهیه کننده، خانم معیدی هماهنگ کننده، خانم پوراسکری صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضور شما می شود، از مهمانان عزیز و دستندرکاری دعوت کردیم که ما رو در این برنامه همراهی کنند. انشالله که با حضور دوستان عزیز، مهمانان مدعو، بتونیم که به سوالات زیادی از شما پاسخ بدیم. به همین خاطر خانم دکتر پانتا دوری، معاون محترم متوسطه اداره کل آموزش پرورش شهر تهران، که به هر حال از نظر ارتباطی با موضوع در خدمتشون هستیم و به هر حال به طور مستقیم در شهر تهران این موضوع به ایشون برمیگرده، و همچنین آقای دکتر علیرضا چراغی از دانشگاه فرهنگیان هم که تشریف آوردن، در ارتباط با مسائل روانشناسانه به این موضوع نگاه میکنن. ممکن است در طول برنامه هم مهمانان دیگه ای هم به جمع ما بپیوندن که انشالله من خدمت شما عرض خواهم کرد. خیلی خوش اومدید و من آرزو میکنم که ایام خیلی خوبی رو داشته باشیم و بتونیم یک برنامه قابل قبول رو در سطح کشور عزیزمون ارائه بدیم به ملت عزیز و ارزشمند ایران. خب خیر مقدم میگم، در خدمت شما هستیم خانم دکتر، یک معرفی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که امروز در این موضوع بتونیم کمک کنیم به یک درک عمیق و وسیع.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما جناب آقای کمالی، سرکار خانم دوری و دوستان شما در اتاق فرمان. همچنین عرض سلام و احترام دارم خدمت یکایک شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو.
خیلی متشکرم. خب در خدمت سرکار خانم دوری هستیم. من میخوام برای شنوندگان عزیزمون به هر حال روشن بشه که بحث هدایت تحصیلی چی هست و چه تغییراتی از نظر ساختاری امسال داشته. خانم دوری، از اونجایی که به هر حال من هم سعادت شاگردی شما رو داشتم به عنوان معاون متوسطه، تقریبا میشه گفتش که یک مبحثیه که خیلی تغییر تحولات داره و همیشه داره عوض میشه. آخرین تغییر و تحولات چی هستش در بحث هدایت تحصیلی؟
بله، همطور که دوستان مستحضرند، کلیات هدایت تحصیلی رو فکر میکنم خوب باشه که با تعریفش شروع کنیم. در ساختار جدید نظام آموزشی که تبدیل شده به 4 دوره 3 ساله، بچه ها 2 دوره 3 ساله در آموزش ابتدایی آموزش میبینند و بعد از اون وارد 2 دوره 3 ساله در متوسطه میشن، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه. هدایت تحصیلی در واقع آخرین حلقه خروج دانش آموزان دوره اول متوسطه است که بعد از یک آموزش های عمومی اونها رو آماده میکنه که در دوره دوم متوسطه رشته و شاخه تحصیلی خودشون رو انتخاب کنند. تعریف هدایت تحصیلی رو در واقع اینگونه مطرح میکنیم که هدایت تحصیلی فرایندیه که در طی اون با ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان کمک میشه بتونن خودشون و استعدادها، علایق، رغبت و توانایی‌هاشون رو بشناسند و متناسب با ویژگی‌های روحی، شخصیتی و سطح دانشی که دارند انتخاب کنند برای ادامه تحصیلشون چه شاخه و رشته‌ای رو. تقریبا با استقرار نظام جدید الان 4 ساله که داریم این کار رو انجام میدیم و قوانین و مقرراتش هم امسال به نسبت سال گذشته تغییری نداشته. اصل هدف اینه که ما شناسایی و شناسوندن این استعدادها و ویژگیها و تواناییها رو در دانش آموزان طی فرایند 3 ساله‌ای انجام بدیم، یعنی در دوره اول متوسطه دانش آموزان پایه 7، 8 و 9 در معرض موارد و موضوعاتی که کمک میکنه به یک انتخاب شایسته و همه جانبه قرار بگیرند و یک انتخاب آگاهانه و آزادانه داشته باشند که البته حتما تأکید میشه باید مبتنی باشه بر نیازهای آینده و آینده نگری که برای مشاغل و رشته های مختلف تحصیلی و حرفه های مختلف متناسب با شاخه‌ای که دانش آموزان انتخاب می کنن قرار بگیره و علاوه بر اون کمک کنه به یک انتخاب متوازن. و ما در هدایت تحصیلی قرار رو بر این میگذاریم که همه رشته ها و شاخه ها به شکل متوازن توسعه پیدا کنند و از لحاظ فرهنگی و سنتی کمک کنیم همه که فاصله بگیریم به عناوین و تیترهای خاص که شاید بعضی وقتها متناسب با استعدادهای دانش آموزان هم نباشه، ولی خانواده ها علاقه داشته باشند که رشته آینده بچه ها چه در دانشگاه و چه در دبیرستان دوره دوم یک تیتر دکتر یا مهندسی رو هم حتما به دنبال داشته باشه.
خانم دکتر، ممنونم از توضیحات شما، ولی توازنی که اشاره کردید گاهی وقتا توازن از دید آموزش پرورش هست و اون هم بر اساس امکانات و نیازهای جامعه تعریف شده. هیچگاه فکر میکنن در بحث توازن استعداد و رغبت دانش آموز و خانواده ها مطرح نیست. نظر شما در این مورد؟
ببینید، در بحث توازن ما به امکانات و آینده پژوهی مشاغل مورد نیاز کشور باید بپردازیم، چون در بخش اول یعنی در اون فرایند انتخاب و شناسایی استعدادها و ویژگی‌های شخصیتی و توانمندی‌ها حتما رکن اصلی که دانش آموز و خانوادش باشد رو می‌بینیم. اما در توسعه متوازن چیزی که مد نظره اینه که در یک آینده پژوهی نقشه علمی کشور به ما بگه امسال که بچه ها میرن پایه 10 مثلا رشته ریاضی رو انتخاب میکنند، بعد از 3 سال در دانشگاه میخوان رشته مهندسی رو انتخاب کنند و بعد از 4 سال یا 6 سال که بعد از لیسانس یا فوق لیسانس کارشناسی ارشد از دانشگاه میان بیرون، جامعه ما به چه تعدادی توی اون رشته مهندس احتیاج داره؟ یعنی آموزش و پرورش یک تابعی از جامعه است. حالا اگر جامعه نقشه راه آینده پژوهی داشته باشه، به نظر من فرمایش شما خیلی خوب میتونه
خب.
باشه.
خانم دکتر، من سوالم جور دیگه میپرسم. ببینید، شما در صحبتاتون قسمت اول اشاره داشتید که انتخاب آزادانه. ما اگر چنانچه ملاک های انتخاب یک رشته و هدایت تحصیلی رو بخوایم بسنجیم، یکیش استعداد و هوش هست، یکیش رغبت هست و یکی هم اون نیازها و امکانات موجود هست. شما به نظر میرسه که در آموزش پرورش، به عنوان نماینده آموزش پرورش من مطرح میکنم از عنوان شما، این هستش که به نظر میاد که توی اون توازن عامل سوم رو در نظر گرفتید. حالا قبل از اینکه شما به این سوال پاسخ بدید، اجازه میخوام که یه سری هم به جناب آقای دکتر چراغی بزنیم، ببینم که آقای دکتر چراغی عزیز، بله. شما خودتون بچه دبیرستانی دارید؟
بله.
خب به عنوان، حالا به عنوان روانشناس من نمیخوام وارد این قضیه در این لحظه بشید مربوط به این سوال، دیدگاه شما به عنوان یک ولی چیه نسبت به هدایت تحصیلی؟
من لازم میدونم اول یه تشکری کنم از شما و تهیه کننده خوب این برنامه به خاطر اهمیت این موضوع. شما میدونید در سالهای گذشته هدایت تحصیلی در کشور ما حتی بحران هم به وجود آورد و دخالت شخص وزیر. اما باید قبل از اینکه به شما پاسخ بدم یک مروری بکنم بر آنچه که قضایای روانشناختی موثر بر هدایت تحصیلی هست. ببینید، اون چیزی که ما الان توی مدارس داریم، هدایت تحصیلی به طور روتین آزمونی از بچه ها گرفته میشه که میل، رغبت و استعداد اونا سنجیده میشه، که ما در مورد اون آزمون روایی و اعتبارش حرف داریم. ما که میگم روانشناسی حرف داره در خصوص اون، و بخش دیگرش نظر معلمان هست و دبیران هست، بخشیش در خصوص نظر خود فرد هست و خانواده، که معمولا در اجرا نظر خانواده بقیه دیدگاه ها رو نمراتش رو تحت تاثیر قرار میده. اما شما در آغاز و مقدمه به نکته زیبایی اشاره کردید، گفتید که هر فردی هوش و استعداد منحصر به فردی داره. ما اینو قالب روانشناسی بهش میدیم، میگیم هر فردی ساخته شده برای یک شغل و یک ویژگی خاص که مختص اونه. در گذشته روانشناسا افراد رو بر مبنای شباهت‌هاشون طبقه بندی میکردن. این بود که همه میگفتن ببین فلانی چه بچه خوبی، همتون مثل اون باشید. اما یکی مثل گاردنر پیدا شد، 20 سال تحقیق و پژوهش کرد، گفت که امروز به معلمین بگیم هر کسی میتونه مثل خودش باشه و تفاوت‌ها رو جستجو بکنید. پس ما با عده خیلی عظیمی از دانش آموزانی روبرو هستیم که اینا با هم متفاوتن. از چه لحاظ؟ از لحاظ هوش. اگر ساده ترین تعریف هوش رو من بگم، بر اساس اون چه آقای کمبل در کتاب روانشناسی تربیتی آقای سیف اومده، معدل توانایی‌های مختلف فرد اسمش گذاشته هوش. خب در طول تحصیل یک دانش آموز، آیا ما در مدرسه یک آزمون و یا یک ویژگی داریم که این توانمندی هایی که بچه های ما دارن بهشون برگردونیم، بگیم تو هوش ریاضیت خیلی بالاست، تو هوش موسیقیاییت خیلی بالاست؟ خب پس ما تو این زمینه کاری انجام نمیدیم تا قبل از، حالا خانم دکتر کمک من کنه، قبلا میدونم یه تست ریونی میگرفتن که اونم روایش از بین رفت دیگه انجام نمیشه، الان فکر میکنم مال وکسلر انجام میدن. و باز استعداد رو ما نمیاییم بررسی بکنیم که هر یک از بچه های ما چه استعدادی رو دارن، به چه دردی میخورن. ما خیلی از افراد داشتیم اومده رفته پزشکی خونده، دندون پزشکی خونده، ولی الان میبینیم تو بازار فرش داره کار میکنه. یعنی اصلا نگاهی به اون استعداده نشده. برمیگردم به سوال شما. من به عنوان یک پدر وقتی که خواستن دخترای من انتخاب رشته بکنن، اومدم بهشون اون هوش رو دادم، گفتم بابا بیا بریم، ایشون دندون پزشکه، نگاه کن کارش اینجوری، باش صحبت کن، اون پرستاره، این خلبانه. خب یک اطلاعات پایه و اولیه رو دادم به چیزی که روانشناسا میگن شما اگر آمادگی اولیه رو داشته باشید انتخابت دقیق تره. و بعد اومدم نمراتش رو توی کارنامه نگاه کردم، گفتم ببین اگر نمره فیزیک و ریاضی تو حد متوسطه، یعنی تو در این رشته توی هوش ریاضی نمیتونی زیاد موفق باشی، اما جای دیگه نمراتت بالاتره. برای همین دختر من توی حوزه های علوم تربیتی شرکت کرد.
خیلی متشکرم. خب شنوندگان عزیز، جناب آقای دکتر حجت الله بنیادی از دانشگاه فرهنگیان هم به جمع ما پیوستن، ضمن اینکه خیر مقدم میگیم خدمت شما جناب آقای دکتر. موضوع بحث ما همونطوری که در جریان هستید انتخاب شایسته در هدایت تحصیلی هست، موضوعی که بسیار در آموزش پرورش جایگاه رفیعی داره و باید بهش توجه بشه. حالا شاید هم یه مقدار کم توجهی میشه، ولی این کم توجهی ممکنه که آسیب‌های زیادی رو به جامعه ما تحمیل کنه. در خدمت سرکار خانم دکتر دوری هستیم با موضوعاتی که جناب آقای دکتر چراغی اشاره کردن، موضوعات خیلی خوبی بود، هم از جایگاه یک روانشناس مطرح کردن، هم از جایگاه یک ولی و پدر. خواهشی که دارم، سوالی هم من قبلش از شما پرسیدم، الان در واقع سه تا سوال شد. سوالی که من پرسیدم به عنوان کارشناس مجری، سوال یک ولی و سوال یک روانشناس. خواهش میکنم.
بسیار عالی. من خیلی تشکر میکنم از مطالب ارزشمندی که آقای دکتر عنوان کردند. در پاسخ به فرمایش شما باید بگم که نه، به طور جامع آنچه که تعیین کننده یک هدایت تحصیلیه صرفاً توسعه متوازن نیست. حتی ما در بسیاری از همین سالهای اخیر اصلاً این آیتم رو حذف کردیم، یعنی به عنوان یک فاکتور تعیین کننده به اون نپرداختیم. فرمت هدایت تحصیلی رو عرض میکنم و سعی میکنم که بین عرایزم به فرمایش آقای دکتر هم اشاره‌ای داشته باشم. عرض کردم هدایت تحصیلی یک فراینده، یعنی دانش آموزان از پایه هفتم دروس خرداد ماهشون به عنوان سابقه تحصیلی ثبت میشه، در پایه هشتم دروس خرداد ماهشون با ضریب یک هر دوی اینها، و در پایه نهم نتایج عملکردی آزمون خرداد با ضریب سه. در طول این سه سال کمیته هدایت تحصیلی مدرسه وظیفش همون مواردی که آقای دکتر فرمودند، یعنی در یک فرایند و برنامه ریزی اولا اطلس مشاغل رو به دانش آموزان بشناسونند. در هفته مشاغل به اوجش میرسیم که البته ما در تهران معتقدیم یک هفته کفاف نمیده. در طول سال تحصیلی دانش آموزان باید با رشته های تحصیلی، دروسی که در اون رشته ها آموزش داده میشه، با مشاغل متناظر و همونطور که اشاره کردن یک تجربه زیسته مؤثر، یعنی دانش آموز بره در کارگاه و استادکار و هنرآموز بهش بگه که ما در رشته مکاترونیک ترکیبی داریم از رشته مکانیک و الکترونیک. دانش آموز بره در دانشگاه و در آزمایشگاه بهش بگن که اینجا سالن تشریح آزمایشگاه است و شما باید بتونی که دستورزی کنی، و همه این موقعیت‌های یادگیری رو که سند هم همین رو از مدرسه تکلیف می‌خواد، میگه وظیفه مدرسه اینه که موقعیت‌های یادگیری رو برای دانش آموز فراهم بکنه، خودش رو درک بکنه و دیگران رو درک کنه و مدام بتونه که این موقعیت رو بهبود بده. پس سهم اصلی هدایت تحصیلی در مدلی که الان داره در نظام جدید آموزشی پیاده میشه اینه که دانش آموز مطلع بشه برای رشته ریاضی دروس هدفش درس ریاضی و درس علوم تجربیه در پایه هفتم، هشتم، نهم با این ضرایب. اما آزمون‌هایی که آقای دکتر اشاره کردن، قطعاً خانواده به عنوان کانون اصلی تربیت نقش اول و اساسی رو داره در فرایند شناسایی و شناسوندن این استعدادها. اما وقتی وارد تربیت رسمی و عمومی میشیم، یعنی مدرسه، در دوره ابتدایی فرایندی طی میشه، در دوره اول متوسطه این آزمون‌ها به عنوان یک شاخص‌های سنجش در پایه نهم به اوج خودش میرسه، درست این آزمایش خون، من این تعبیر رو به کار میبرم. دانش آموز در آزمون سنجش در واقع توانایی و رغبت شرکت میکنه. حالا ریز عناوینش رو هم آقای دکتر میتونن اشاره کنم، منم میتونم خدمتتون بگم، اما اینها صرفا جنبه توصیه‌ای داره، یعنی نقش اجرایی نداره. همونطور که آزمایش خون نشون میده قند یک بیمار بالاست، پزشک توصیه میکنه شما مواد قندی نخورید، او مختار است که بخورد یا نخورد. ما در آزمون‌ها، در همه سنجش‌هایی که آقای دکتر اشاره کردن، نظر معلمین دروس هدف، نظر خانواده، نظر مشاوره، نظر خود دانش آموز بر اساس اون فرایندی که در شناسوندن مدرسه طی کرده جمع‌بندی میشه و میرسه به یک توصیه نامه. یعنی ما در کنار سوابق تحصیلی و این ضرایب و عدد و رقم‌های دروس هدف که عرض کردم، یک توصیه نامه هم به خانواده ها میدیم. میگیم نتایج بررسی های مشاوره ای نشون داده بچه شما از لحاظ شخصیتی یک بچه‌ایه که هوش کلامی دارد، بنابراین به نظر میرسد رشته های علوم انسانی براش مناسب تره. حالا اینجا نقش خانواده و دانش آموز برجسته میشه که آیا این توصیه فنی همکاران ما رو در حوزه معاونت پرورشی و به اخص مشاوره میپذیرن؟ یا اینکه اعتماد نمی کنن، میرن با چند مشاور و روانشناس دیگه گفتگو می کنن، یا خودشون مثل آقای دکتر صاحب یک درجات علمی هستند و میتونن بهترین راه رو جلوی بچه بذارن و سرانجام به واحد آموزشی مراجعه می کنن و متناسب با ظرفیتی که اونجا موجوده ثبت نام می کنن. به عبارت دیگه اگه بخوام عرایزم رو جمع بکنم، آموزش و پرورش متناسب با صندلی‌های خالی که در مناطق و مدارس داره یک ظرفیت دولتی غیر دولتی رو پیش بینی کرده. جامعه هم متناسب با فرهنگ و اقتصاد و شرایط اجتماعیش یک اهداف و آرمان‌هایی رو پی میگیره. خانواده تصمیم میگیره که این توصیه ها رو چگونه جمع بکنه و انصافاً ورود دانش آموزان به رشته های فنی حرفه‌ای و کاردانش نشون میده که این آموزش ها مؤثر بوده.
خیلی متشکرم خانم دکتر دوری. آقای دکتر بنیادی، از صحبت‌های سرکار خانم دکتر دوری و آقای دکتر چراغی به این نتیجه رسیدیم که به هر حال توصیه بسیار به هر حال نقش سازنده‌ای هم شاید نداشته باشه، به خاطر اینکه شما وقتی که بررسی میکنید وضعیت هدایت تحصیلی جامعه رو، مثلا بحث کنکور رو شما بسنجید، سال گذشته حدوداً نزدیک به از 850-60 هزار نفر داوطلب کنکور، 600 هزار نفر فقط از رشته تجربی بودن. تقریبا میشه گفتش که 96-7 درصد از افراد رشته تجربی هم فقط برای اون سه تا رشته اول اومدن. خب این نشون میده که صرفا توصیه خیلی کارساز نبوده. حالا من میخوام ببینم که آموزش پرورش چه برنامه‌هایی داره، آیا سند تحول هم به این نکته یک اشاراتی داشته یا نه. تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب در خدمت شما مهمانان گرانقدر و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. آید بکن، سند تحول و مبانی نظری اون یک مجموعه کاملی است که تقریبا همه اقتضاعات روز و آینده آموزش درش لحاظ شده. من اشاره میکنم به راهکار 21 بند 3. دقیقا متن راهکار اینه: طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به منظور هدایت دانش آموزان به سوی رشته ها، حرف و مهارت مورد نیاز حال و آینده کشور متناسب با استعداد، علاقمندی و توانایی های آنان. اگر ما همین در واقع یک بند رو به عنوان یک راهکار و یک اصل در آموزش لحاظ میکردیم و اون نظام جامعه هدایت تحصیلی رو تدوین میکردیم، شاید بحث کنکور مسئلهش حل میشد، خیلی از این بحث آزمون تیزهوشانی که کلی حاشیه درست کرد مسئلهش حل میشد و خیلی از در واقع مسیرهای ناصحی که همکنون آموزش داره طی میکنه مسئلهش حل میشد. مثال عرض میکنم. ببینید، خانم دکتر فرمودن که هدایت تحصیلی ما از پایه هفتم شروع میکنیم، ولی واقعا سند تحول بحث آزمون‌های توصیفی که مد نظر هست و از چند سال حتی قبل از سند تحول مورد تاکید قرار گرفته، به این معناست که دانش آموز خودش از خودش شناخت پیدا بکنه، استعدادها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌هاش رو در حیطه‌های مختلف اون ساعت‌هایی که سند تحول بهش اشاره کرده بشناسه، معلم اون دانش آموز ظرفیت‌ها رو بشناسه و ثبت و ضبط بکنه در اون پرونده و اون در واقع کارنمایی که دانش آموز داره. اولیای دانش آموز بشناسن بچهشون رو، بچهشون در چه زمینی استعداد داره، ظرفیت داره و کاملا شناخت داشته باشن. توقعات اولیا با ظرفیت و استعداد بچه متناسب باشه. ما این کارها رو رها کردیم، هدایت تحصیل رو نهایتا محدود کردیم به حوزه در واقع امور تربیتی و مشاوره. هدایت تحصیل یک امر جامعی است که در همه در واقع حیطه‌های آموزش تاثیرگذاره. این یک بخش که در درون خود آموزش، به بخش دیگر، یعنی ما از دوره ابتدایی به نوعی باید ثبت و ضبط بکنیم استعداد و در واقع بحث این که آینده شغلی و آینده تحصیلی و در واقع رشته‌ای که این فرد ما تحصیل بکنه در چه حدی باید باشه، ظرفیت و استعدادش واقعا به چه شکله. بحث دیگر اتفاقی که الان داره میفته و شاید یک خلأ بسیار جدی است و جای تأسف داره، اینه که ما اکنون هم اطلاعات بروزی از نیازهای کشور که در سند تحول بهش اشاره شده، از نیازهای اکنون و آینده کشور در اختیار اولیا قرار نمیدیم. خانم دکتر فرمودن اطلس مشاغل، اطلس مشاغل ما واقعا الان در فضای در واقع مجازی بروز شده قابل دسترسی است. راجع به رشته مهندسی پزشکی اگر کسی بخواد اطلاعات بروزی در کدام بیمارستان، در کدام شرکت، به چه شکلی، چه تعداد ما نیاز داریم، آیا اطلاعات موجوده؟ متاسفانه شورای عالی آموزش که به عنوان پیوند دهنده سازمان‌های مرتبط با آموزش پرورش از وزارت کار یا وزارت‌های در واقع دیگری، وزارت کشاورزی، خیلی از وزرا عضو شورای عالی آموزش هستن. به چه دلیل عضو هستن؟ به این دلیلی که نیازهای در واقع شغلی خودشون رو، نیازهای شغلی آینده کشور رو بیان مطرح بکنن و توسعه رشته‌های آموزش پرورش در مدارس و در هنرستان رو بر این مبنا باشه. ما همچنان حالت تکلیفی داریم نگاه می‌کنیم. مثلا در پیشنهادی که آموزش ارائه کرد به مجلس شورای اسلامی، بحث توسعه رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش که عددی براش معین کردن، این عدد بر چه مبنایی به دست اومد؟ آیا واقعا در همه استان‌های کشور این عدد یکسان باید باشه؟ آیا در تهران توزیع رشته‌هاش با سیستان بلوچستان باید یکسان باشه؟ و متأسفانه اینها رو ندیدیم. اولیا و دانش آموزان سردرگمند و بر بنابر اون بازار، حالا ببینید بحث بازار کلاس‌های کنکور به کنار، بحث بازار انتخاب رشته و بازار هدف تحصیلی در واقع یه بحث دیگری است که این باز از این ناشی میشه که ما اون نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی رو هنوز طراحی نکردیم و به نوعی هر کسی به هر شکلی که داره عمل میکنه یک کارای جزیره‌ای مستقل غیر جامع و غیر منسجم داره انجام میشه که اون نیاز جامعه رو برآورده نمی‌کنه. و نکته سومی که میخوام اضافه کنم بحث در واقع نظام پرداخت مشاغل در کشور است. بنابراین دکتر، اگر ما در واقع نظام پرداخت در مشاغل دولتی کشور، حالا مشاغل آزاد که در واقع بازار آزاد، اون بحث تقاضا و عرضه است، منطق خودش رو داره، اونجا به نوعی بازار مدیریت میکنه این رو، ولی وقتی ما در قوانین و مصوباتی که حالا چه در مجلس چه در دولت تصویب میشه و ابلاغ میشه، میایم برای بعضی از مشاغل، مثلا مشاغل پزشکی رو، مشاغل پیراپزشکی رو، تعرفه هایی که براشون وضع میکنیم به شکلی است که جذابیت مالی این شغل ها خیلی بالا میره. خب شما نمیتونی مانع بشی که مثلا یک دانش آموزی در واقع بگیر شما رشته تجربی نرو. خب یعنی اگر ما بخوایم یک نگاه منصفانه ای داشتیم، نگاه درستی داشته باشیم، نظام پرداخت مشاغل کشور رو باید به طوری اصلاح بکنیم که مشاغل دریافتیاشون عادلانه باشه و بتونیم بر مبنای اون عدالت و بر مبنای این که شما در هر شغلی قرار بگیری در این کشور، اون معیشتت و در واقع رفاه اجتماعی مطلوب تأمینه، ولی یک شغلی سختی ها و پیچیدگی های بیشتری داره، به تناسب اون سختی ممکنه یک درصد منطقی دریافتی شما بیشتر باشه. اگر بسم الله مرد میدانی، سختی بیشتر رو میطلبی، سختی بیشتر در واقع شما تقبل بکن، ما هم پرداختی بیشتری داریم. ولی چون ما نظام پرداخت مشاغلمون در واقع باز به شکل عادلانه و منصفانه رقم نخورده، تقاضای دانش آموزان و اولیا یک بخشش متأثر از این نگاه. پس سه تا نکته شد: یکی بحث خود هدایت تحصیلی است که در درون آموزش باید از پایه شروع بکنیم و با یک نگاه جامعی از دور ابتدای شروع بکنیم و اطلاعات بدیم به اولیا، به دانش آموز، به مربی، به همه در واقع کسانی که میخوان کمک بکنن به این بچه.
یکیش هم اجازه بدید که منم بگم. بله، خواهش میکنم. صحبتتون رو خوب شنیدم. پس یکیش اینه که از ابتدایی باید شروع کنیم، یکی نظام جامعه هدایت تحصیلی باید شکل بگیره و یکی هم نظام پرداخت ها متعادل باشه. منم اعتقاد دارم که
دیگر آقای دکتر، بحث این که ما اطلاعات مشاغل کشور رو، بروز شده مشاغل کشور رو، از بابت پرداختی هاشون، از بابت اختزاعاتشون، از بابت سختی هاشون، بروز شده و در قالب سامانه های مختلفی وجود داره، در دسترس اولیا و دانش آموز قرار بدیم. چرا دانش آموز فقط باید در واقع مثلا پایه مثلا هفتم بخواد مطالعه کنه، نه، از همون دوره ابتدایی بهش بگیم مثلا شغل پزشکی در واقع سختیاش اینه، در قالب یک کلیپ هایی به یک شکلی اطلاعات مشاغل مختلف رو در اختیار همگان قرار
بدیم. این خلای جدی هم ضمن اینکه من صحبت های شما رو تایید میکنم 100% تاثیر داره، اما ابعاد مختلفی هم در هدایت تحصیلی وجود داره، تاثیر داره. من معتقدم که هدایت تحصیلی ریشه در خیلی از ابعاد داره، این اصلا نباید ما اینو ممکن این قضیه باشیم، اما مهمتر از همه اون استعداد و رغبت خود دانش